میدونی راستش معمولا وقتی ما به یه تشخیص پزشکی یا ترمیم یه آسیب جسمی فکر میکنیم، همیشه انتظار یه جور دقت مهندسی بی‌نقص رو داریم.
آره، یه نگاه کاملا مکانیکی.
دقیقاً. مثلا وقتی دستت میشکنه، عکس رادیولوژی اون خط شکستگی رو خیلی سفید و واضح بهت نشون میده. دکترم بهش اشاره میکنه و خیلی راحت میگه خب مشکل دقیقاً اینجاست. این استخون رو با یه پلاتین ثابت میکنیم.
آها، همه چیز مثل تعویض قطعات یه ماشینه. واضح و شفاف.
آره. اما خب وقتی قدم به دنیای توسعه عصبی و تروما میذاری و از همه مهمتر ارتباط مستقیم سیستم عصبی بدن با یه ماشین، ناگهان انگار اون دستگاه رادیولوژی از کار میفته.
کاملا. دیگه اون قطعیت وجود نداره.
اصلا. ما با یه چشم اندازی روبرو میشیم که دیگه صفر و یکی نیست، بلکه به شدت مبهم، ارگانیک و یه جورایی آشفته است. و خب ماموریت ما در این بررسی عمیق که مثل همیشه تو سایبرکست و با حمایت مجله سایبر لایف انجام میشه، گذر از همین پروتوزهای مکانیکی ساده است.
که البته منابع خیلی جذابی هم براش داریم.
بله، ما امروز منابع بی‌نظیری از مقالات دانشگاهی، تحقیقات جدید روی سنسورهای زیست تقلید و یه سری مطالعات پیچیده ی امواج مغزی رو روی میز داریم. هدفمون چیه؟ اینکه به سوال خیلی عجیب جواب بدیم. اینکه چطور میتونیم به یه اندام مصنوعی پیچیده ترین و حیاتی ترین هشدار بیولوژیکی یعنی درد رو آموزش بدیم.
موضوع واقعا هیجان انگیزیه.
خیلی. اما ببین، قبل از اینکه وارد جزئیات مهندسی بشیم، یه سوال اساسی ذهن منو درگیر کرده. درد تو ذات خودش یه حس به شدت ذهنی و آشفته است و خب مهندسا معمولا از آشفتگی منتفرن.
آره، خب اونا نظم میخوان.
دقیقاً. پس چرا ما اصرار داریم چیزی به این مبهمی رو وارد کدهای دقیق یه ربات یا پروتز کنیم؟ مگه درد مگه نقطه ضعف نیست؟
راستش این دقیقا همون تناقضیه که مهندسی عصبی رو انقدر جذاب میکنه. ببین، ما آدما همیشه درد رو یه حس ناخوشایند میدونیم که باید سریع با مسکن سرکوبش کنیم. اما اگه از نگاه تکاملی بهش نگاه کنی، درد یه شاهکار بی‌نظیره. این سیستم در واقع پیشرفته ترین آلارم دفاعی بدن شماست.
یعنی یه سیستم هشدار.
دقیقاً. فرض کن دستت رو روی یه اجاق گاز داغ میذاری. اگه اون سیگنال آشفته و سریع درد وجود نداشته باشه، تا زمانی که بوی سوختگی گوشتت بلند نشه اصلا متوجه آسیب نمیشی.
وای! که دقیقا همون اتفاقی هست که الان برای افرادی که از پروتزهای پیشرفته استفاده میکنن میفته.
بله، کاملا. پروتزهای فعلی حالا هر چقدر هم که از نظر مکانیکی پیشرفته باشن، هیچ درکی از فشارهای مخرب ندارن.
آها، پس یعنی کاربر نمیفهمه کی داره بیش از حد فشار میاره.
درسته. کاربر نمیفهمه چه زمانی داره به مفصل مصنوعی فشار بیش از حد میاره، یا مثلا چه زمانی کاسه پروتز داره بافت نرم پای باقی ماندهش رو له میکنه.
پس ما نمیخوایم ماشین رو زجر بدیم.
نه، به هیچ وجه. هدف این تحقیقات جدید این نیست که ماشین درد بکشه، بلکه میخوایم این مکانیزم دفاعی و هشداردهنده رو اضافه کنیم به عنوان یه لایه محافظتی، هم برای حفظ سلامت بدن کاربر و هم برای جلوگیری از خرابی خود سخت افزار.
منطقیه. پس ما داریم از یه زاویه کاملا کاربردی به قضیه نگاه میکنیم. خب، وقتی درباره پیاده سازی این مکانیزم توی قطعه الکترونیکی حرف میزنیم، یکی از مقالات خیلی برجسته تو منابع ما مطالعه محققان دانشگاه ژیژیانگ چین بود.
آره، همون تحقیقی که روی پوست مصنوعی یا ای‌اسکین انجام شد.
دقیقا همون. اونا اومدن سیستمی طراحی کردن که دو تا مسیر کاملا مجزا داره. یه مسیر برای لامسه عادی و یه مسیر دوم که دقیقاً از مکانیزم درد تو بدن انسان الهام گرفته. چیزی که تو عصب شناسی بهش میگن نوسیسپشن.
بله، سیستم تشخیص آسیب.
اما چیزی که تو این مقاله برای من خیلی عجیب بود، این بود که این سنسورها فقط شدت فشار رو اندازه نمیگیرن. اونا زمان رو هم محاسبه میکنن و سیگنال ها رو در طول زمان روی هم انباشته میکنن. چطور یه قطعه پلاستیک و سیلیکون میتونه چنین تحلیلی انجام بده؟
خب، کلید این معما تو چیزیه به اسم ترانزیستورهای سیناپسی.
ترانزیستورهای سیناپسی؟
آره، ببین، تو پردازنده های کلاسیکی که الان توی گوشی یا لپتاپ شماست، ترانزیستورا فقط دو حالت دارن، صفر یا یک، خاموش یا روشن.
یعنی جریان برق یا هست یا نیست.
دقیقاً. اما سیناپس های عصبی مغز ما اینطوری کار نمی کنن. اونها در واقع یه حافظه کوتاه مدت شیمیایی دارن.
آها.
محققان چینی برای تقلید از این رفتار از موادی استفاده کردن که میتونن بارهای الکتریکی رو درون خودشون به دام بندازن و نگه دارن. این یعنی چی؟ یعنی ترانزیستور میتونه تاریخچه فشارهایی که بهش وارد شده رو به خاطر بسپاره.
صبر کن. این دقیقا مثل همون اتفاقیه که وقت آفتاب سوختگی میفته.
چطور؟
خب وقتی آفتاب سوخته میشی، حتی یه دوش آب ولرم که روز قبل کاملا برات لذت بخش بود، ناگهان به شدت دردناک میشه، چون گیرنده های روی پوستت به خاطر آسیب روز قبل آستانه تحملشون اومده پایین و حساستر شدن. این ترانزیستورا هم تو سطح سخت افزاری همین کارو میکنن.
آره، این واقعا یکی از بهترین تشبیهاییه که میشه به کار برد و راستش دقیقا همون چیزیه که تو مقاله با اعداد و ارقام آزمایشگاهی اثبات شده.
جدی؟
بله. ببین، محققان اومدن یه فشاری معادل 10 کیلو پاسکال رو برای یه مدت خیلی کوتاه به این پوست مصنوعی وارد کردن.
چقدر کوتاه؟
در حد 21 صدم ثانیه. سنسور این رو پردازش کرد و گفت خب این فقط یه تماس عادیه، خطری نیست. اما وقتی همون فشار 10 کیلو پاسکالی رو کمی بیشتر نگه داشتن، مثلا 49 صدم ثانیه، اتفاق جالبی افتاد.
بارهای الکتریکی شروع کردن به انباشته شدن؟
دقیقاً. سیگنال ها توی این ترانزیستور ها روی هم جمع شدن تا اینکه از یه آستانه مشخص عبور کردن. این همون لحظه ای بود که سیستم تشخیص داد این لمس طولانی داره تبدیل به یه خطر بافتی میشه
و دستور عقب نشینی صادر کرد.
بله، اما شگفتی واقعی که دقیقاً شبیه همون مثال آفتاب سوختگی شماست، تو مرحله بعد اتفاق افتاد. بعد از این آسیب شیبه سازی شده، سیستم حساس‌تر شد.
یعنی دفعه بعد با فشار کمتری هشدار داد؟
نه تنها با فشار کمتر، بلکه با زمان بسیار کوتاه‌تر. دفعه بعد سیستم برای همون فشار دیگه منتظر اون 49 صدم ثانیه نموند.
پس چقدر طول کشید؟
تنها در 6 صدم ثانیه واکنش نشون داد و آژیر خطر رو کشید. این یعنی حافظه فیزیکی سنسور بهش گفت من قبلا از این نوع الگو آسیب دیدم، پس الان باید خیلی سریع‌تر واکنش نشون بدم تا از تخریب جلوگیری کنم.
واو، این سطح از انتباه پذیری توی سخت افزار غیر زنده واقعا دیوونه کننده است. البته اینجا باید یه خط قرمز پررنگ بکشیم که شنوندای ما دچار سوء تفاهم نشن.
آره، نکته مهمیه.
وقتی ما از کلماتی مثل حافظه، درد یا آسیب برای این سنسورها استفاده می کنیم، داریم درباره یه مکانیزم هشدار مکانیکی و ریاضی حرف می زنیم. این پوست مصنوعی هیچ آگاهی، درک یا احساس عاطفی از زجر کشیدن نداره.
کاملا درسته. درد بیولوژیکی در انسان یه تجربه خیلی پیچیده است، با احساساتی مثل ترس، استراب و آگاهی ترکیب میشه. چیزی که این ترانزیستورها انجام میدن صرفاً پردازش هوشمندانه داده‌های فیزیکیه برای محافظت از ساختار سیستم و اون بافتی که بهش متصله.
خب بیا از روی این لایه سیلیکونی عبور کنیم و وارد بخش پیچیده‌تر ماجرا بشیم.
موافقم.
فرض کنیم سنسور روی پوست پروتز فشار مخرب رو تشخیص داد و اون سیگنال الکتریکی رو تولید کرد. حالا این سیگنال دیجیتال چطور باید از مرز بین ماشین و بدن عبور کنه؟
اینجاست که پای مغز میاد وسط.
دقیقاً. مغز انسان چطور میتونه سیگنال خطر رو از یه عضوی که دیگه اصلا وجود نداره دریافت و تفسیر کنه؟ این ما رو میرسونه به اون مطالعه خیره کننده تیم طیب و همکارانش روی امواج مغزی یا همون الکترانسفالوگرافی.
بله، این نقطه دقیقاً خط مقدم رابط مغز و ماشینه. ما یه سیگنال هشدار داریم، اما باید ببینیم قشر خاکستری مغز چطور بهش واکنش نشون میده. تیم طیب تو این مطالعه اومدن سراغ افراد دارای قطع عضو
و از تکنیکی به اسم تنس استفاده کردن.
بله، TANS.
برای اون دسته از مخاطبایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشن، تنس یعنی تحریک الکتریکی عصب از روی پوست. یعنی یه سری پد الکتریکی میذارن روی همون بخش باقی مانده از دست یا پا و به اعصابی که قبلا به اون اندام از دست رفته وصل بودن پالس الکتریکی میفرستن، درسته؟
دقیقاً. محققان از این طریق سه نوع پالس با الگوهای متفاوت رو به فرد منتقل کردن تا فرد دست فانتوم یا همون دست خیالی خودش رو حس کنه.
سه تا حالت مختلف؟
بله. حالت اول اینو بود، یعنی یه حس کاملا بی خطر و ملایم شبیه به لمس عادی. حالت دوم مود یا حس متوسط بود و حالت سوم ناکس بود.
که همون سیگنال دردناک بود.
آره، یه سیگنال به شدت دردناک و آزاردهنده. اونها همزمان کلاه EEG رو روی سر بیماران قرار دادن تا ببینن بخش‌های مختلف مغز چه واکنشی به این سه سطح از تحریک نشون میدن.
و راستش اینجاست که نتایج واقعا شگفت‌انگیز میشه. وقتی من مقاله رو میخوندم متوجه شدم که مغز برای پردازش سیگنال‌های ملایم و بی‌خطر بیشتر از لوب آهیانه‌ای استفاده میکنه.
همون بخشی که الکترودهای P2، P4 و P6 قرار دارن.
بله. و خب این منطقیه، چون اون بخش از مغز کارش پردازش حواس پیکری و لامس است. اما وقتی سیگنال دردناک یا همون آلت ناکس به فرد ارسال شد، الگو کاملا به هم ریخت.
شدیداً به هم ریخت.
بین 450 تا 750 میلی ثانیه بعد از تحریک، الکترود CZ که دقیقاً روی قشر حرکتی مرکزی مغز قرار داره، یه فعالیت انفجاری از خودش نشون داد. علاوه بر اون، قشر سینگولیت قدامی که مسئول توجه متمرکز و پردازش عاطفی درده هم به شدت روشن شد.
خب شما به عنوان یه تحلیلگر وقتی میبینی قشر حرکتی مغز روشن میشه چه نتیجه میگیری؟
راستش یه لحظه وایسه، سوال منم دقیقا همینه. فرد توی آزمایش که اصلا دست فیزیکی نداره.
دقیقا.
پس چرا بخش حرکتی مغزش برای یه دست نامرئی روشن میشه؟ از نظر منطقی اینجور در نمیاد. چرا مغز باید به ماهیچه‌ای که سالهاست وجود نداره دستور حرکت بده؟
این دقیقا همون زیبایی و البته لجاجت سیستم عصبی انسانه. ببین، چیزی که ما در الکترود CZ دیدیم نمودار عصبی یه رفلکس باستانیه. رفلکس عقب کشیدن.
آها، یعنی یه واکنش غریزی.
بله، تو مسیر تکامل مغز انسان طوری سیم کشی شده که برای بقا نباید در مواجهه با درد شدید منتظر تحلیل و فکر کردن بمونه.
پس به محض دریافت سیگنال عمل میکنه؟
دقیقاً، به محض اینکه سیگنال خطرناک ناکس دریافت میشه، مغز به طور غریزی دستور میده ماهیچه ها رو منقبض کن و عضو رو از منبع درد دور کن.
حتی اگه عضوی در کار نباشه؟
آره، مغز این دستور حرکتی رو با قدرت صادر میکنه، صرف نظر از اینکه اون عضو هنوز سر جاش هست یا توی تصادف از بین رفته.
پس مغز هنوز داره سعی میکنه اون دست خیالی رو از روی آتیش برداره. چقدر جالب. و انقدر این الگوهای مغزی واضح بودن که تو مقاله نوشته بود کامپیوترها تونستن با استفاده از یادگیری ماشین با دقت 94.66% فقط از روی خوندن این امواج مغزی بفهمن که فرد داره کدومی که از اون سه حس رو تجربه میکنه.
بله، دقت خیلی بالاییه.
این یعنی ما میتونیم با دقت بالا درد کشیدن یه عضو نامرئی رو تو مغز ردیابی کنیم.
بله، و این یه دستاورد بزرگه. اما خب اینجا یه چالش بسیار بزرگتر هم خودش رو نشون میده.
چه چالشی؟
ما حالا میدونیم مغز چطور سیگنال ها رو دریافت میکنه. اما زبان ماشین یه بوق ممتد صفر و یکی الکتریکیه، در حالی که زبان مغز مجموعی از پالس های نامنظم، آشفته و شیمیاییه. اگه ما همون بوق ممتد دیجیتال رو مستقیم بفرستیم تو عصب کاربر، مغز اون رو به عنوان لمس طبیعی درک نمیکنه.
دقیقاً. مثل این میمونه که بخوای با زبان مورس با کسی که فقط شعر فارسی میفهمه صحبت کنی. اون متوجه میشه که یه صدایی هست ولی هیچ معنایی براش نداره و به احتمال زیاد بعد از یه مدت کلافش میکنه.
دقیقاً همینطوره.
پس ما چطور این دوتا دنیای کاملا متفاوت رو با هم آشتی میدیم؟ چطور سیگنال سنسور رو به زبان مادری مغز ترجمه میکنیم؟
اینجاست که ما وارد دنیای شگفت‌انگیز بیومیمتیک یا همون زیست تقلید میشیم. مهندسان متوجه شدند که نمیتونن از ترانزیستورهای معمولی سیلیکونی برای صحبت با بافت مرطوب زنده بدن استفاده کنن.
پس رفتن سراغ تکنولوژی‌های جدید.
بله، به همین دلیل تو منابع ما با تکنولوژی‌های مثل OECT یا ADLT روبرو میشیم. ترانزیستورهای الکتروشیمیایی ارگانیک.
خب، این اسامی مقدار ترسناکه. بیا این مکانیزم رو یک کم باز کنیم. فرق این ترانزیستورهای ارگانیک با ترانزیستورهای توی لپتاپ من چی هستن؟
ترانزیستور لپتاپ شما فقط با الکترون‌ها کار میکنه. خشک، سری و صفر و یکی. اما سیستم عصبی بدن انسان با یون‌ها کار میکنه.
مثل چی؟
مثل یون‌های سدیم و پتاسیم تو خون و مایعات بین سلولی. کاری تو ترانزیستورهای OECT میکنن اینه که میتونن به عنوان یه پل بین این دو دنیا عمل کنن.
یعنی ترجمه میکنن؟
بله. یعنی میتونن سیگنال الکترونی سخت افزار رو بگیرن و اون رو به جریان‌های یونی تبدیل کنن که برای اعصاب بیولوژیکی بدن قابل درک باشه.
پس ما عملاً یه پل سخت افزاری ساختیم. اما فرمت خود پیام چی؟ یکی از مقالات به طور مفصل درباره گیرنده‌های مکانیکی پوست صحبت کرده بود. همون مکانورسپتورها.
درسته. چون ما باید دقیقاً همون ریتمی رو تولید کنیم که این گیرنده ها تو حالت طبیعی تولید می کنن. در پوست انسان ما به طور کلی دو نوع گیرنده مکانیکی داریم. اولی گیرنده های با انطباق کند هستن. اینها مسئول حس کردن فشارهای ممتد و پیوستن. مثلا وقتی یه لیوان سنگین رو تو دستت نگه داشتی، این گیرنده ها مدام شلیک می کنن تا مغز بدون لیوان هنوز اونجاست.
آها، و نوع دوم؟
دومی گیرنده های با انطباق سریع هستن. اینها فقط به تغییرات ناگهانی حساسن. مثل لحظه‌ای که لیوان داره از دستت سر میخوره یا وقتی دستت رو روی یه سطح زبر میکشی و لرزش ها رو حس میکنی.
پس اگه من بخوام یه پروتز بسازم که واقعاً حس لامسه داشته باشه، نمیتونم فقط یه پالس ثابت بفرستم. باید این الگوهای شلیک کند و سریع رو به دقت شبیه سازی کنم.
دقیقاً.
تو مقاله اشاره شده بود که محققانی مثل آزبورن، جورج و واله برای حل این مشکل رفتن سراغ مدل‌های پیچیده ریاضی، مثل مدل عصبی ایژیکوویچ یا سیستم شبیه ساز فوتوسیم. این مدل‌های ریاضی دقیقاً چی کار می‌کنن؟
کاری که این مدل‌ها می‌کنن وارد کردن یه جور آشفتگی محاسبه شده به سیگنال‌های دیجیتاله. ببین، یه نورون طبیعی تو بدن انسان مثل یه مترونوم دقیق با فواصل زمانی منظم شلیک نمی‌کنه.
یعنی بی‌نظمی داره.
بله. یه مقدار بی‌نظمی و تأخیر طبیعی توش هست. مدل ایژیکوویچ با استفاده از معادلات دیفرانسیل دقیقاً همین رفتار غیر خطی و ارگانیک رو تو فضای دیجیتال شبیه سازی میکنه.
چه جالب.
در نتیجه پالس الکتریکی که به عصب بیمار فرستاده میشه دیگه یه بوق مصنوعی و آزاردهنده نیست، بلکه یه زمزمه آشنا و طبیعی از جنس کدهای عصبی خودشه.
پس ما عمدن داریم سیگنال دیجیتال رو از اون حالت مهندسی شده و استریل خارج میکنیم و بهش یه ریتم ارگانیک میدیم تا برای مغز قابل هضم باشه. این ایده فوق‌العاده‌ایه.
واقعا همینطوره.
اما خب بیا از تئوری و ریاضیات یکم فاصله بگیریم. این کارها تو زندگی واقعی فرد چه تأثیری داره؟ آیا واقعا تفاوتی ایجاد میکنه که مغز سیگنال رو به شکل بیومیمتیک دریافت کنه یا به شکل سنتی؟
تفاوتش اونقدر زیاده که مسیر توانبخشی رو کاملا عوض میکنه. داده‌های بالینی نشون میده که وقتی از این روش ترجمه بیومیمتیک استفاده شد، سرعت و دقت کاربران تو تشخیص نرمی و سفتی اجسام 56% سریع‌تر شد.
56%؟ این خیلی زیاده.
بله. مغز دیگه نیازی نداشت زمان زیادی رو صرف رمزگشایی از یه سیگنال بیگانه بکنه. پیام رو بلافاصله میفهمید. اما جذابترین بخش داستان مربوط به پروتزهای اندام تحتانی بود، یعنی پاهای مصنوعی.
چه اتفاقی اونجا افتاد؟
استفاده از این روش باعث شد بار شناختی به طرز چشمگیری تو مغز بیمار کاهش پیدا کنه.
بذاریم مفهوم بار شناختی رو کمی روشن‌تر کنیم. منظورت همون انرژی ذهنی و تمرکزی هست که مغز باید روی یه کار خاص بذاره.
دقیقاً. تو حالت عادی کسی که یه پای مصنوعی سنتی داره هیچ بازخوردی از زمین دریافت نمی‌کنه. بنابراین باید تمام تمرکز و بینایی خودش رو روی هر قدمی که برمی‌داره متمرکز کنه تا تعادلش به هم نخوره و زمین نخوره.
که خب این کار به شدت خسته کننده است.
خیلی زیاد. اما تو این آزمایش‌ها وقتی بازخورد بیومیمتیک به فرد داده شد، مغز انقدر راحت با پروتز ارتباط برقرار کرد که راه رفتن دوباره تبدیل به یک کار ناخودآگاه شد.
جدی میگی؟
آره، تا جایی که تو یکی از تست‌ها کاربر تونست در حالی که با پروتزش روی تردمیل راه می‌رفت، یک کلمه 5 حرفی رو به صورت برعکس هجی کنه.
واو، راه رفتن و همزمان تمرکز روی یک کار ذهنی پیچیده بدون زمین خوردن، این یعنی پس گرفتن بخش بزرگی از استقلال فردی.
خب تا اینجای کار روی کاغذ و توی محیط ایزوله و کنترل شده آزمایشگاه همه چیز شبیه به یه معجزه تکنولوژیک به نظر میرسه.
بله، روی کاغذ عالیه.
اما بیایید واقع‌بین باشیم. وقتی این پروتزها و سنسورهای پیچیده از آزمایشگاه خارج میشن و وارد زندگی روزمره شلوغ و بیرحم مردم بشن، چه اتفاقی میافته؟ چون میدونیم که دنیای واقعی آزمایشگاه تمیز دانشگاه نیست.
این دقیقا همون گلوگاهی هست که خیلی از تکنولوژی‌های پیشرفته توش گیر می‌کنن. محققان برای اینکه ببینن این سیستم تو شرایط واقعی چطور عمل می‌کنه، یه آزمایش بسیار کاربردی روی 3 داوطلب با قطع عضو زیر زانو انجام دادن.
خب چطور تستش کردن؟ اونها سنسورهای هوشمند رو نه روی کف پا، بلکه دقیقاً بین سوکت پورتز، یعنی همون کاسه‌ای که بافت باقی مانده پا داخلش قرار می‌گیره و پوست خود بیمار قرار دادن.
که البته منطقی ترین جای ممکنه، چون بیشترین سایش، تعریق، تاول و دردهای مزمن دقیقاً همونجا اتفاق میفته، تو اون نقطه اتصال پلاستیک سخت با پوست نرم. خب تو این آزمایش تردمیل چه اتفاقی افتاد؟
زمانی که این افراد شروع به دویدن روی تردمیل کردن، سیستم متوجه یه الگوی حرکتی پنهان شد.
چه الگویی؟
وقتی شما پورتز پاداری، به طور ناخودآگاه سعی می‌کنی لگن خودت رو موقع قدم برداشتن کمی بیشتر بالا ببری تا مطمئن بشی نوک پای مصنوعی به زمین گیر نمی‌کنه. به این حرکت میگن انحراف لگن. اما مشکل اینجاست که این حرکت باعث میشه به صورت اهرمی یه فشار به شدت مخرب و نابرابری به جلوی پای باقی مانده در داخل سوکت وارد بشه.
همون فشاری که به مرور زمان باعث زخم شدن و التهاب شدید میشه، درسته؟
دقیقاً. تو حالت عادی کاربر تا زمانی که پوستش زخم نمی‌شد متوجه این فشار نامتقارن نمی‌شد. اما تو این آزمایش سنسورهای بیومیمتریک قبل از اینکه بافت دچار آسیب بشه این تجمع فشار رو تشخیص دادن.
و بعدش چیکار کردن؟
یه سیگنال هشدار دهنده شبیه به درد خفیف به مغز فرد فرستادن. نتیجه حیرت انگیز بود. سیستم عملاً به عنوان یه معلم حرکتی بی نقص عمل کرد.
یعنی فرد خودش راه رفتنش رو اصلاح کرد؟
بله، کاربر با دریافت این بازخورد در همون لحظه و به صورت کاملاً ناخودآگاه الگوی راه رفتنش رو اصلاح کرد، انحراف لگنش رو کاهش داد و فشار رو داخل سوکت متوازن کرد.
این واقعاً برای کیفیت زندگی این افراد یه انقلاب محسوب میشه. جلوگیری از آسیب قبل از وقوع فیزیکی اون. ولی خب ما اینجا توی سایبرکست قرار نیست فقط نیمه پر لیوان رو ببینیم.
درسته، چالش ها هنوز هستن.
آره، ما همیشه دوست داریم اون روی سکه رو هم موش و کافی کنیم. برای اینکه این تکنولوژی از یه نمونه آزمایشگاهی تبدیل بشه به محصولی که بیماران بتونن از داروخونه یا کلینیک تهیه کنن، هنوز چه موانع مهندسی و علمی بزرگی سر راهش قرار داره؟
راستش اگر بخوایم کاملا عینی و بدور از اغراق نگاه کنیم، مسیر طولانی در پیش داریم. اول از همه این سیستم هایی که تست شدن هنوز تجهیزات جانبی و سیمکشی های زیادی دارن.
یعنی هنوز زمختن.
آره. پردازش مدل های ریاضی مثل ایژیکویچ نیاز به توان محاسباتی داره. برای استفاده روزمره این سخت افزارها باید کاملا بی سیم، بسیار کوچک و از نظر مصرف انرژی به شدت بهینه بشن.
چالش های فیزیکی محیط چطور؟
اونها حتی بزرگتر هستن. ببین تعریق بدن کاربر در طول روز رسانای پوست رو تغییر میده و میتونه روی انتقال سیگنال به عصب تاثیر بذاره. تغییرات دما تو تابستان و زمستان روی سنسورها اثر میذاره.
و خود سوکت چی؟
خود سوکت پروتز هم در اثر تحمل وزن فرد در طول ماها دچار تغییر شکل میشه و ممکنه جای سنسورها عوض بشه. حفظ ثبات کالیبراسیون این سنسورها برای استفاده چند ساله واقعاً یک کابوس مهندسیه.
و البته بازم باید تأکید کنیم که هدف این تکنولوژی کپی کردن رنج عاطفی انسان نیست.
دقیقاً. ما صرفاً در حال ساخت یه سیستم بازخورد بیومکانیکی پیشرفته هستیم، نه بیشتر.
بسیار خوب. پس ما داریم از سنسورهای پلاستیکی ساده که فقط فشار رو میزنجیدن میرسیم به پوستهای هوشمندی که حافظه دارن، زمان رو محاسبه میکنن و مهمتر از همه میتونن مستقیماً و به زبان ارگانیک خود سیستم عصبی با مغز صحبت کنن.
بله، یه جهش بزرگ.
سیستمی که مرز بین بیولوژی نرم و تکنولوژی سخت رو به باریکترین حالت ممکن در طول تاریخ علم رسونده. این واقعا هیجان انگیزه.
و میدونید دقیقا همین باریک شدن مرز هاست که من رو به یاد یه ایده به شدت تأمل برانگیز تو پاراگراف های پایانی یکی از همین مقالات میندازه.
چه ایده ای؟
ببین ما الان تمام توان و تمرکزمون رو گذاشتیم که حواس از دست رفته طبیعی انسان رو برای این پروتزها شبیه سازی کنیم و فرد رو به سطح پایه و نرمال برگردونیم. اما سوال جذاب اینه. اگر ما در ترجمه زبان ماشین به زبان مغز کاملا موفق بشیم، قدم منطقی بعدی چیه؟
منظور چیه؟ یعنی میخواییم فراتر از سطح نرمال انسان بریم؟
دقیقاً. چه الزامی وجود داره که ما فقط گیرنده های لامسه یا درد رو شبیه سازی کنیم؟ آیا میتونیم حواسی رو به این پروتزها اضافه کنیم که انسانها در حالت طبیعی در طول تکامل اصلاً به دست نیاوردن؟
اوه، ذهنم داره منفجر میشه.
تصور کن پوست مصنوعی پروتز شما به سنسورهای مجهز بشه که بتونه میدانهای مغناطیسی محیط رو به صورت یه لمس خفیف درک کنه، یا مثلا بتونه تغییرات دمایی فروسرخ رو مثل بعضی از خزندگان به عنوان یه حس روی پوست تجربه کنه.
چه چشم اندازی؟
آره، شاید در یه آینده نچندان دور پروتزها فقط ابزاری برای جایگزینی اندام قطع شده نباشن. شاید اونا تبدیل بشن به درگاه‌هایی برای ارتقا دادن توانایی‌های حسی مای انسان‌ها، اونم به سطوحی کاملا جدید.
واو، این یه تغییر پارادایم واقعیه. یعنی ما از پارادایم تعمیر بدن آسیب دیده وارد پارادایم ارتقا و گسترش تجربه انسانی میشیم. برگردیم به همون استعاره عکس رادیولوژی که اول برنامه گفتم. ما دیگه فقط به دنبال پیدا کردن استخوان شکسته و چسبوندن قطعات مکانیکی به هم نیستیم.
نه اصلا.
ما داریم با استفاده از زبان خود مغز طیف جدیدی از واقعیت رو خلق میکنیم که تو هیچ عکس رادیولوژی جا نمیگیره.
خب اگر این بحث عمیق و عبور از مرزهای سایبرنتیک برای شما هم به اندازه ما هیجان انگیز و چالش برانگیز بود، حتما بهتون پیشنهاد میکنم مقاله کامل مربوط به این تکنولوژی های بیومیمتیک، جزئیات شگفت انگیز این آزمایش های مغزی و سایر مقالات بی‌نظیر و علمی این حوزه رو در مجله سایبر لایف مطالعه کنید. تا یه بررسی عمیق دیگه در دنیای تکنولوژی‌های فردا کنجکاو بمونید.